مثلا در سالهای اخیر چند پروژه مهم در حوزه انرژی تطبیق شده است و دارد تطبیق می شود. من می توانم گویم که در اکو یک پروژه مهمی است که در مورد بررسی و مرحله بررسی و اجرا قرار دارد. پروژه در راجع به تأسیس بازار منطقوی انرژی اکو است که منظورش هماهنگ ساختن بازارهای انرژی تمام کشورهای عضوی سازمان همکاری اقتصادی میشود میباشد. پروژه مهم دیگر که در مرحله نهایی سازی قرار دارد تأسیس مرکز انرژی پاک است که و در اشخابات قرار قبول شد که مرکز انرژی پاک در شهر باکو تأسیس داده شود. این دو پروژه مهم بیانگری آن است که سازمان به مسئله های انرژی توجه فوق العاده است، توجه اولین درجه ظاهر میکند و کوشش دارد که کشورهای عضو سازمان و سازمان همکاری اقتصادی در مسئله های همکاری انرژی پیشرفت های بیشتری داشته باشند.
آقای دکتر ناظری، در سفر اخیر آقای دکتر رئیسی، رئیس جمهور محترم، به اجلاس اکو قرارداد سه جانبه انتقال 2 میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان امضا شد. در مورد اهمیت این قرارداد بفرمایید.
البته این چنان که میدانید اجلاس سران کشورهای همکاری اقتصادی شرایط مناسبی را برای دیدارهای دو جانبه و سه جانبه به فراهم آورد و در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی ملاقاتهای دو جانبه تقریبا بین همه کشورهای سران همه کشورهای عضو سازمان برگزار شد و در حاشیه این اجلاس توافقها و توافقهای مهم نیز حاصل شدند که یکی از آنها به نظر می رسد اون موافقت نامه ای که شما درباره آن گفتید و برای طبیعی است که این موافقت نامه، این توافق خیلی مهم است بین دو کشوری همسایه و برای راجع به تفصیلات این موضوع من پیشنهاد میکردم که مقامات زیربط جمهوری اسلامی ایران معلومات دقیق تری
درسته پیشنهاد. پس شما این قرارداد رو مهم ارزیابی میکنید.
بله
آقای دکتر، ممنونم. باز هم من لحظاتی دیگر با شما صحبت خواهم کرد. خانم عبدالوند، از پیامک ها هم گزارشی بدید. ممنون
میشم. همچنان داره از شنوندگان عزیز بر ما میرسه. من یک بار دیگه سوالو مطرح میکنم. سازمان تجاری اکو چه زمانی میتونه برای اقتصاد ایران مفید باشه؟ گزینه یک افزایش صادرات محصولات به کشورهای همسایه منجر به این موضوع بشه، باعث رونق تولید با کیفیت بشه و باعث حذف دلار در معاملات جدید بشه. این سه تا گزینه رو به 30900 سامانه پیامکی ما یکی از گزینه‌هایی که فکر می‌کنید صحیح است ارسال بفرمایید. سوالاتی هم هست که آقای قربانی قطعا از آقای دکتر ناظری که من سلام عرض می‌کنم خدمتشون و کارشناس محترم آقای گلپایگانی حتما خواهم پرسید.
بله متشکرم.
سلامت
باشید. آقای دکتر گلپایگانی، شما در بخش اول به دیپلماسی اقتصادی اشاره کردید که البته به نظر میرسه یکی از راهبردهای دولت 13 در حوزه بین‌الملل همین دیپلماسی اقتصادی هست. ما مدتی قبل در اجلاس شانگهای آثار این رو دیدیم و در این نشست اخیر اکو هم نشون میده که ما میتونیم از ظرفیت‌های منطقه استفاده کنیم. ارزیابی شما چی هست؟
عرض کنم اجازه بدید من راجع به این سوآپی که با آقای دکتر ناظری مطرح کردید نکاتی رو بگم.
اگه جزئیاتی رو دارید
که در واقع شنوندگان محترم مطلع بشن. همون جوری که عرض کردم موقعیت ژئواکونومی که ایران و جغرافیای ایران برای منطقه اکوی موقعیت بی‌نظیر و ممتازیه، چه به لحاظ ترانزیت در واقع کالا و ترانزیت انرژی و برق و دیگر در واقع مطالب. مسئله سواب تو همه این چارچوب می گنجه. به این معناست که شما در سالانه مثلا 2 میلیارد دلار گاز ترکمنستان رو توی خانگیران، ما می دونید که با ترکمنستان 3 لوله متصل گاز داریم بله. که این لوله ها به شبکه متصل شده.
منظورتون 2 میلیارد متر مکعبه دیگه، شما فرمودید دلار یا ارزش ریالیش در واقع ارزش،
حالا من 2 میلیارد متر مکعب بله، حالا من شاید اشتباه کردم. این سلوله در واقع گاز ترکمنستان رو به شبکه ملی ایران وصل میکنه، یکی دوتا تو خانگیران، یکی هم توی بله. این چه برون کردکوی هستش و ما از این فرصت باید استفاده بکنیم. ما اون گاز اونجا تحویل میگیریم، میتونیم از مقوله اون گاز شرق کشورمونو و در واقع شمال رو ازش بهره برداری بکنم و توی مرز آذربایجان به اونها تحویل میدیم و یه منافع اقتصادی برای ما داره، چون سواب میدونید که باعث ارزشی داره که اون منافع اقتصادیش برای ما میمونه، ضمن اینی که منافع دیگر همکاری با کشور ترکمنستان رو برای ما ایجاد میکنه. این سواب در این مطلبیه که ما میتوانستیم با دیگر کشورهای عضو اکو که قبلا هم داشتیم، مثلا با قزاقستان، نفت قزاقستان رو ما در واقع توی حاشیه خزر میگرفتیم و تو بندر عباس تحویل میدادیم.
این یک روش کاملا منطقی و هم اقتصادی
مفید
و هم بله
و هم اینی که امنیت ایجاد میکنه، یعنی وقتی کشورهایی از این مقوله دارن استفاده میکنن دیگه دست بر نمیدارن که میتونن در مقابل تحریم هم ایستادگی بکنن که منافعشون اونجا بله. ترانزیت هم همینجوره،
یعنی انرژی میتونه، خطوط انرژی میتونن خطوط امنیت رو هم تقویت کنن.
بله کنید. شما اگر ترانزیت بکنید گاز ترکمنستان رو از لوله‌هایی که کشیده شده و ترکمنستان مثلا سالانه 8 میلیارد 10 میلیارد متر مکعب گازشو از طریق کشور شما ترانزیت بکنه به جاهایی که
ایران هم سهم خودشو برداشت میکنه،
قطعا این ترانزیت یه هزینه بله. داره که باید
حق انتقال در واقع
و این امنیته، یعنی کشورهایی که لوله های انتقالی رو دارن برای ترانزیت انرژی، او کشورهایی که در واقع سهیمن در او در مقابل تحریم و تهاجمات میستن، یعنی که منافعشون بله. اونجاست. این یه بحث مهمیه تو سواب و ترانزیت.
درسته، ممنونم آقای دکتر گلفایگانی.
اجازه بدید که در واقع این سفر جناب آقای رئیسی این قضیه رو استارت زدن و احیا کردن در واقع، منتها من میخواستم که چند تا مواردی که در قالب این سفر منافع اقتصادی ایرانو در واقع
میخواید اگه اجازه بدید نظر آقای دکتر ناظری رو هم بپرسم در مورد همین امنیتی که خطوط انرژی میتونن ایجاد کنن، ضمن اینکه این توضیح رو لازم میدونم که به هر حال حق انتقال ایران از این سواب یا انتقال انرژی، چون گفته میشه که در واقع آذربایجان روزانه 5 تا 6 میلیون متر مکعب به گاز ترکمنستان نیاز داره و انتقالش از طریق ایران یک حقی رو برای ایران ایجاد میکنه که دارن 5 استان رو میتونیم ما گازش رو در مناطق شمالی تأمین بکنیم.
آقای اینکه هزینه هایی هم هستش که ترکمنستان و آذربایجان باید بپردازن.
بله اینا مسائل حقوق اقتصادی هست بلد. که قطعا در قراردادها و مراودات اقتصادی دیده خواهد شد. بله آقای دکتر ناظری، ارتباط ما همچنان برقرار هست. بله
بله بله،
میخوام در مورد این جمله بپرسم که چگونه خطوط انرژی میتونن امنیت منطقه ای رو افزایش بدن در اکو؟
این واضح هست که این پیش از من
صدای شما واضح. بله بفرمایید.
بله بله تشکر برای سوال. چنان که گفتم همکاری انرژی یکی از حوزه های اولویتناک فعالیت سازمان هست و در چهارچوب سازمان پروژه های انرژی مهم انرژی بررسی می شوند و عملی می شوند و من چند پروژه را هم به شما عرض کردم.
بله.
و بجز این در بین کشورهای عضو سازمان پروژه های دو جانبه و سه جانبه اجرا می شوند، در مرحله اجرا قرار دارند که در نهایت امر برای فعالیت سازمان در ساحه انرژی اهمیت داشته می توانند و تمام این پروژه ها البته برای امنیت انرژی کشورها کشورهای عضو سازمان اهمیت دارند و در اجلاس اشخاباد چنین پروژه ها از جانب رؤسای کشورهای عضو سازمان نامبر هم شدند. مثلا رئیس جمهور محترم ترکمنستان درباره پروژه های خط لوله گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان که هر سه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی می باشند سخن کردند. در اینجا درباره انتقال نیروی برق بین کشورهای آسیای مرکزی سخن رفت که این همش بر میگردد به موضوع تامین امنیت انرژتیکی در منطقه آسیای مرکزی. این گونه سخن درباره تأسیس بازار انرژتیکی بین ترکیه و ایران رفت که در نهایت باید منجر شود به تأسیس بازار انرژتیکی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی. سخن درباره پروژه های دیگر رفت که همش برمیگردد به موضوع تامین امنیت انرژتیکی در پهنای منطقه سازمان همکاری اقتصادی.
آقای دکتر ناظری، پیش از این در سالهای گذشته در مورد در واقع سرعت بخشیدن به پروژه های مثل روندهای گمرکی یا صدور ویزای مثل شبیه شنگن یا پیشنهادات شبیه این، حتی بازارهای پولی مشترک، موانع کجاست؟ چرا این طرح‌ها به نتیجه نمیرسند؟
اینجا آقای گلپایگانی سفیر محترم به این چهارچوب ها به این موافقتنامه ها اشاره کردن. در چهارچوب سازمان همکاری اقتصادی موافقتنامه های مهمی و چهارچوب های مهمی هستند، به امضا رسیدن. اشکال اصلی در آن است که این موافقتنامه ها، این چهارچوب ها از جانب همه کشورهای عضو پذیرفته نشدند، هنوز متاسفانه یا امضا نشدند. بنابراین برای عملی شدن این گونه موافقتنامه ها، از جمله موافقتنامه تسهیل صدور روادید برای رانندگان کامیون های کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی، یا موافقتنامه تشویق و حمایه سرمایه گذاری سازمان همکاری اقتصادی، یا همون موافقتنامه مشهور تجارت سازمان همکاری اقتصادی که با اکاتا مشهور است، اینها از جانب همه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی متاسفانه هنوز امضا و تصویب نشدند که مانع اصلی در عملی سازی این موافقتنامه ها که موافقتنامه های خیلی مهمند و برای همگرایی منطقوی، برای افزایش تجارت منطقوی اهمیت فوق العاده دارند، ممانعت به وجود آوردند. ولی ما امید داریم که با توجه فزاینده کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و همگرایی بیشتر اقتصادی بین کشورهای عضو سازمان، از جمله پس از ریاست موفق با موفقیت ترکمنستان و گزارش ریاست به کشور دیگر مهم عضو سازمان ازبکستان، ما شاهد پیشرفت های قابل ملاحظه در این سمت خواهیم بود.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای ناظری. من در نوبت بعد میخوام در مورد موانع هم از شما بپرسم. آیا شما دخالت های بیرونی رو بر اکو دارید یا برای اون چه فکری رو کردید؟ در نوبت بعد از شما خواهم پرسید. برمیگردیم به خانم عبدالوند ببینیم از پیامک.
من سلام میکنم خدمت آقای دکتر. یکی از شنوندگان ما شماره 990 آخرش 2185 همچین سوالی رو پرسیدن که
خب پس دیگه
سازمان موانع مهمی رو باهاش روبرو بوده، در شرایط کنونی این سازمان با چه موانعی مواجهه آقای دکتر و نقش قدرت‌های منطقه‌ای در تضعیف سازمان اکو رو چطوری میتونید ارزیابی بکنید؟ یکی از شنوندگان از شما پرسیده.
سوال منم همین بود.
آقای دکتر صدای ما رو دارین؟
بله.
سوال منو متوجه شدین آقای دکتر؟
بله.
من در خدمتتون هستم.
بله. من باید عرض کنم که در چهارچوب سازمان اخیراً در اشخابات در اجلاس وزرای امور خارجه یک گزارش مهم در باره بازبینی یا بررسی ویژن سازمان یا چشمانداز سازمان همکاری اقتصادی تا سال 2025 بررسی و قبول گردید. این سند اختصاص دارد به 6 حوزه اولویتناک فعالیت سازمان که عبارت است از تجارت، حمل و نقل، انرژی، محیط زیست، رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی. و در این سند ضمن ارزیابی پیشرفتی که سازمان در این حوزه های 6 حوزه اولویتناک سازمان داشت، مشکلات سازمان در این حوزه ها شناسایی شدند و راه های حل، راه های رفع این مشکلات هم نیز پیشنهاد گردیدند. و حالا کشورهای عضو سازمان بر پایه این سند باید تدبیرها و اقدامات لازم را جهت رفع مشکلات و تأمین نمودن پیشرفت سازمان در حوزه‌های شش حوزه اولویتناک سازمان طبق ویژن 2025 یا چشمانداز 2025 که سال 2017 در پاکستان پذیرفته شده بود انجام دهند.
خیلی متشکریم آقای دکتر. شما خانم عبدالنصار دیگه
نه ندارید؟ متشکرم از شما آقای دکتر.
خیلی متشکرم. اتفاقا آقای برگردیم با آقای دکتر گلپایگانی بحث رو ادامه بدیم. از آقای ناظری ممنونیم که همچنان با ما ارتباطشون رو حفظ کردن. آقای دکتر گلپایگانی، اشاره کردیم که موانع اکو کجاست؟ آیا موانع سیاسی هستند و چه موانعی وجود داره؟ شما بین سالهای 89 تا 94 در ترکمنستان یعنی در کانون اکو در اون منطقه حضور داشتید، آسیای میانه و قفقاز، چه موانعی نمیذاره این ظرفیت‌های مهم بین المللی که برخیش اصلا نادره در سطح جهان، چه عواملی وجود داره که اینا فعال نمیشن؟
ببینید، هر چقدر یک سازمان منطقه‌ای فعال باشه و اعضاش ارتباطات در واقع بیشتری با هم داشته باشن، این موانع نمیتونه مؤثر باشه. و هر چقدر در واقع سازمان ها و اعضایش از همدیگه جدا باشن، اون همگرایی لازم و اون قراردادهایی که امضا کردن به نتیجه نرسه، به طور طبیعی عناصر بیرونی میتونه درش اثر گذاشته باشه. من فکر میکنم که به خاطر کمکاری که در واقع سازمان اکو داشت،
بله،
و حالا آقای دکتر ناظری هم گفتن اختلافاتی که از درون خود سازمان بروز میکرد و قراردادها رو متحدن امضا نمیشد که در واقع بشه مثلا دریچه مشترک گمرکی اگر ایجاد میشد، ارتباطات ترانزیتی و تجارت خیلی تسهیل،
یعنی اختلافات سیاسی سایه میندازه بعضی وقتا بر
و این که به طور طبیعی تو همه در واقع مسائل منطقه‌ای اختلافات سیاسی سایه میندازه، منتها این سایه رو شما اگر بتوانید این اکو رو متحرک بکنید و فعال بکنید و با اعضاش ارتباطات داشته باشید، این سایه نمیتونه مؤثر باشه. من فکر میکنم که کمکاری هایی که در ارتباط با اکو و در واقع استفاده از این سازمان توسط اعضا نشده، کمکاری شده، این باعث شده که وقت عناصر خارجی درش تأثیر بذارن. به طور طبیعی ما و همه دیگر کشورهای منطقه رقیبانی داریم و در واقع کسانی داریم که علاقه‌مند نیستن که یه سازمانی که همون جوری که شما توضیح دادید یک سوم انرژی مثلا دنیا رو در خودش ظرفیت داره، اگر اینها متحد بشن انرژی در واقع یک موقعیت بهتری تر دنیا پیدا می کنه. اینا دوست دارن که این سازمان صورت نگیره، به طور در واقع منفرد با کشورها.
منظورتون از اینا کیه؟ این زمینه مرجع چیه؟ شما میگید اینا نمیخوان.
کسانی که یعنی کشورهایی که حالا کس که نیست، کشورهایی که در واقع علاقمند هستن که استفاده های یک طرفه فرض بکن از انرژی ترکمنستان ببرن، از انرژی قزاقستان ببرن، اگر اینها در یک مجموعه ای باشن و قراردادها و توافقاتی با هم میشه که اون وقت تو اون توافقات اون کشورهایی که دنبال منافعشون هستن نمیتونن درسته. یک طرفه برداشت بکنن. مثلا همین این سوآپی که الان صحبت شد که رئیس جمهور ما در حضورشون به حال اون قرارداد سه جانبه امضا شد، این چیکار کرد؟ این یک اتصالی رو بین ایران و ترکمنستان و آذربایجان ورای اون چیزی بله. که با هم بودن ایجاد کرد.
اتفاقا آقای دکتر مثل آبی بود بر آتش یعنی ماهای اخیر و خیلی آرام کرد.
یعنی شما حاصل این چیه به غیر از منافع اقتصادی؟ یه رفت آمدهای زیادتر، یه ملاقاتهای بیشتر، یه همکاری های بیشتر و اینها چیزهایی هستش که شما بالاخره میبینید که کشورهای خارج، حالا اون کسایی که ما را تحریم کردن یا با ما در واقع علاقه ای ندارن، دنبال این قضایا نیستن.
همین جوره بله.
اینها نمیخوان آذربایجان و ایران که اصالتا با هم رفیق هستند و مشترکات زیادی دارن متصل بشن.
ولی آقای دکتر قاعدتا اجلاسی مثل اکو و سازمانی مثل اکو کمک میکنه که اون موانع رو بتونیم ما برطرف کنیم.
آقای جناب آقای رئیسی یه سفر رفتن اشقابات، ما چه در واقع مسائلی اونجا حل شد؟ شما میدونید که ما همینجوری که گفتم سه تا خط لوله داریم.
بله.
الان چند سال قطع شده ارتباط گازی ما، در حالی که من خودم سال 93 اشقابات سفیر بودم دیگه.
بله.
حداقل معدل روابط ما با اشقابات 4 میلیارد دلار بود، الان یه چیزی حدود 100 خورده میلیون دلاره. چرا؟ برای اینکه این ارتباطات در واقع یه خورده‌ای درش خلل ایجاد
و در نشست اخیر البته قدری شتاب گرفت.
الان عرض میکنم احیا شد روابط گازی ما با ترکمنستان.
بله.
یعنی دوباره برمیگرده به این که ما سالانه میلیاردها.
خیلی ممنونم آقای دکتر رسول خانم عبدالوند، اجازه بدید من با آقای ناظری هم صحبت کنم. آقای دکتر ناظری، جنبندی پایانی جناب عالی رو بشنویم خیلی کوتاه، در حد 2 دقیقه ما میتونیم خدمت شما باشیم، در مورد موانع هم صحبت کنید در اکو.
من کاملا با جناب سفیر گلپایگانی موافقم که حرکت کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی به سوی همکاری و همگرایی بیشتر میتواند عامل اصلی حل تمام مسئله ها، رفع تمام مشکلات چی خارجی چی داخلی باشد. و من به عنوان دبیر کل، من این پیام اجلاس سازمان همکاری اقتصادی رو در اشقابات من شنیدم، یعنی که سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی متفق القول بودند که باید همکاری ها و همگرایی منطقوی در پهنای منطقه سازمان همکاری های اقتصادی بیشتر از پیشتر تفصیه و گسترش یابد.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر خسرو ناظری، دبیر کل سازمان همکاری های اقتصادی اکو در تهران. خسته هم بودید، دوباره عرض میکنم ممنونم که تا پایان برنامه هم با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
این مصاحبه که با رادیو ایران داشتم خستگی ما را شکست.
خیلی ممنونم، متشکرم ازتون، با اتون خداحافظی میکنم. خانم عبدالوند خیلی خوب بشه. بود با آقای ناظری بله. صحبت کردیم و نکات زیادی رو هم فرمودیم.
من فکر کنم ما برنامه بحث روز اولین برنامه بود که بعد از حضور آقای دکتر ناظری در تهران تونسته که بله. باشون مصاحبه بگیره، باعث افتخار ما بود. و سوالی بار دیگه مطرح کنم، سازمان تجاری اکو چه زمانی میتونه برای اقتصاد ایران مفید باشه؟ گزینه یک، زمانی که افزایش صادرات محصولات به کشورهای همسایه منتهی بشه. گزینه دو، باعث رونق تولید با کیفیت بشه. گزینه سه، حذف دلار در معاملات جدید. اجرایی بشه. سامانه 3900 پیامک ماست که میتونید بهش پیامک بزنید. آقای قربانی یه نکته ای رو هم بگم، ما بیشتر دوستانمون در گزینه 3 رو زدن، یعنی این بحث دلار رو گفته بودن در منطقه باید برداشته بشه و یک پول واحدی رو برای معاملات ان شاء الله انجام بشه، که ما هم امیدواریم این طور بشه. دوستان زیادی به ما پیامک دادن ولی ما نمیتونیم، معذوریم از خوندن پیامک ها چون فرصت نداریم.
تا ساعتی میشه پیامک
داد؟ تا ساعت 15 میتونن که پیامک هاشون رو برای ما بفرستن. باعث افتخارمون هست که بررسی بکنیم ان شاء الله در برنامه‌های بعدی ترتیب اثر.
خیلی ممنونم خانم عبدالوند، از آقای دکتر گلپایگانی ممنونم، از آقای ناظری هم یک بار دیگه تشکر میکنیم. خیلی از کارشناسان معتقدند که اکو میتونه در آینده کلید تعامل شرق و غرب باشه. ما به این هم اشاره نکردیم که هویت مشترک این کشورها اسلام و فرهنگ هست که یک حلقه مستحکمی رو میتونه به وجود بیاره. امیدوارم در آینده در مورد اکو بیشتر بشنویم. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدار شما باد.
خدا نگهدار شما.
نصب رایگان، 2 سال ضمانت، خدمات پس از فروش و کیفیتی در شأن یک خانواده ایرانی با بی مکس.
زندگی بی مکس جریان داره.
بی مکس.
اگه قصد ادامه تحصیل داری و میخوای تو زندگی و کارت پیشرفت کنی، دانشگاه پیام نور یه انتخاب عاقلانه است. توی این دانشگاه میتونی به صورت حضوری، الکترونیکی یا ترکیبی تحصیل کنی. محل آزمون رو خودت انتخاب کنی. از وام‌های تحصیلی کمک بگیری و به صورت همزمان توی 2 رشته ادامه تحصیل بدی. دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیشرو.
جیک جیک
خوشمزه،
جیک جیک
بامزه،
یه غذای سالم و مقوی،
بچه‌ها عاشقشن،
توی هر خونه ای. جیک جیک
ماکارون، جیک جیک ماکارون،
جیک جیک
تامینو هستینو باتیک ماکارون.
تخفیف های ویژه،
صدای اون رادیو رو بلند میکنید.
تخفیف های ویژه فروشگاه های رفاه شروع شد. تخفیف های اساسی برای کالاهای پرمصرف شما تا پایان آذر. 40 قلم کالا با تخفیف های ویژه. جشنواره رفاه ایران در فروشگاه های رفاه سراسر ایران منتظرتونیم.
فروشگاه های زنجیره رفاه.
سلام، به مهد فرش خوش اومدید.
سلام، اقساطم داریم؟
بله، با توجه به وسعت شعبه مرکزی مهد فرش اینجا همه چی براتون مهیاست. شما چی میخواید؟
اقساطم داریم.
بله، دستباف، ماشینی، کلاسیک، اصیل و سنتی، مدرن و فانتزی، تابلو فرش. شما چی میخواید؟
اقساطم داریم.
بله، تضمین قیمت، تضمین کیفیت،
اقساطم داریم.
تازه ما تو اقساطمون تخفیف داریم، فقط کافی انتخاب کنید. مبارکتون باشه.
اقساطم داریم.
نقدی خریدین که؟
بله، فقط میخواستم ببینم اقساطم داریم یا نه.
اقساطم داریم، فقط کافی انتخاب کنید.
مهد فرش.
همسرم چای کجاست؟
اورانوس.
قند و شکر کجاست؟
اورانوس.
نون چی؟
اورانوس.
ادویه ها؟
اورانوس.
برنج و حبوبات؟
اورانوس.
غذا رو تو چی پختی؟ اینا دیگه نگو، خودم میدونم.
آشپزخانه با اورانوس آشپزخانه میشه.
محصولات آشپزخانه اورانوس.
یک سوال مهم، شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه. پاشین همه اینا رو بردارین، ببرین الکتریکی های منتخب بروکس. هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون بر میدارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح نورواره 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه‌های ایران. تا پایان این بخش دو برنامه دیگه باقی مونده. اولین برنامه، برنامه پلاک هش، و آخرین برنامه همراه امام، کلام امام. در اینجا از حضورتون مرخص میشم من و دعوت میکنم همچنان شنونده رادیو ایران باقی بمونید.